بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که حکم سحر از نظر حرمت معلوم و روشن شد، بر طبق روایات و بر طبق این که حد ساحر عبارت از قتل، معلوم می شود که سحر در یک مرتبه بالایی از حرمت قرار گرفته. و عرض کردیم در بعضی از روایات میگوید السحر و الشرک و مقرونان، سحر را از نظر اهمیت و حرمت در ردیف شرک قرار میدهد. و میدانید که شرک همون آیه شریفه در بارش هست که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک مورد غفران الهی هم قرار نمیگیره. بعد از اینکه حکم شرک رو روشن کردیم، بحث واقع شده در معنای سحر، که سحر عبارت از چیه. مرحوم شیخ انصاری قدس سره اولاً از لغویین مسائلی رو نقل می کند، تقریبا چند معنا که بعضیاش هم به بعضی رجوع می کند. سحر به معنای خود است، به معنای اظهار باطل به صورت حق و امثال ذلک، از تعبیراتی که شیخ از لغویین نقل می فرماید. ولی من همونطوری که مکرر عرض کردم و روی این مسئله هم پافشاری دارم، مسائلی که ولو فقهیه ولی میتوان از قرآن شریف استفاده کرد، در درجه اول ما باید روی استفاده قرآنی تکیه بکنیم و به کلمات زید و عمرو بکر ولو لغوی هم باشند، تبحر در لغت هم داشته باشند، نمی توانیم اکتفا بکنیم. تصادفاً مسئله سحر از اون چیزاییست که اگر انسان در آیات قرآنی که در این رابطه وارد شده تأملی بکند و دقتی بکند، از خود آیات قرآنی میتواند معنای سحر رو به دست بیاورد و در رسیدن به معنای سحر دو مطلب اهمیت داره. خوب دقت بفرمایید، این بحث رو شاید جنبه تفسیریش بیش از جنبه فقهیش باشه. دو مطلب در سحر اینطوری که از قرآن شریف استفاده می شود که عرض می کنیم انشاءالله استفاده اش رو، دو خصوصیت در رابطه با سحر وجود دارد. یک خصوصیت این است که آیا عمل ساحر و نقش ساحر و کار ساحر عبارت از چیه؟ چه کار میکنه شخص ساحر؟ چه عملی را انجام میدهد و چه وضعی به وجود می آورد؟ این یک مطلب. مطلب دوم این است که آیا سحر دارای یک آثار واقعیه و تکوینی هم هست، یا اینکه آثاری که مترتب بر سحره یه آثار خیالیه و الا یک آثار مثلا حقیقی و تکوینی مترتب بر سحر نیست. این دو مطلب مطلبیست که از قرآن با تأمل و دقت انسان میتواند استفاده بکند. خوب دقت بفرمایید این بحث رو. در داستان سحره و موسی که خوب خداوند تبارک و تعالی در موارد عدیده ای از قرآن یا همه این جریان یا بعضی از این جریان رو نقل می فرماید، در سوره طه که ملاحظه کردیم که اونجا شاید مفصل این مسئله رو عنوان می فرماید، تعبیرات قرآنی رو خوب مورد توجه قرار بدهید. در سوره طه، ظاهراً اواخر سوره طه هم است، می‌فرماید که خداوند وقتی که سحره و موسی با هم اجتماع کردند، سحره به موسی گفتند که تو اول القا می‌کنی یا ما القا بکنیم، اون کار سحری خودمون رو شما شروع میکنید یا ما شروع بکنیم. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود بل القو، به سحره خطاب کرد که شما شروع بکنید و سحرتون رو انجام بدهید. در بعضی از آیات دیگر داره که یک سحر اینا انجام دادن که خداوند با اون عظمتش از سحر اینها تعبیر میکند به سحر و جا او به سحر عظیم، یک سحر خیلی بزرگی رو اینا انجام دادن و یک سحر عجیبی رو اینها به منصه بروز و ظهور گذاشتن. حالا کیفیت سحرشون چجوری بود؟ اینا چیکار کردند؟ عرض کردم که در تعبیرات قرآنی خوب دقت بفرمایید، دیگه قرآن حتی لغوی نیست که درش احتمال خطا و اشتباه خدای نکرده جریان پیدا بکند. در این آیه شریفه سوره طه تعبیر قرآن اینه: وقتی که موسی به سحر گفت که شما شروع بکنید و سحر خودتون رو انجام بدید، فاذا حبالهم و عصیهم یخیلو، حالا نمیم الهی هم داره یا نه، یخیلو من سحرهم انها تسعا. ببینید چجوری تعبیر میکند قرآن شریف. میفرماید وقتی که اینها تنابها و رشته های خودشون رو پرتاب کردند، یخیلو من سحرهم یا الیه داره یا نه، انها تسعا، یعنی اینجوری خیال می شد که این یک حیوانی است که در حال سعی و در حال حرکت، مثلا یک مار متحرکی هست، ولی تعبیر به یخیل میکنه. این تعبیر قرآن به یخیل معناش این است که نقشی را که ساحر در سحر داره و در انجام عمل سحر داره، ایجاد یک صور تخیلی است، نه صور واقعیه. یعنی ساحر نمیتونه اون رشته های خودش رو و تناب های خودش رو فرض کنید به صورت یک مار واقعی در بیاره که در حقیقت تصرف بکند در یک حقیقت نوعیه و ایجاد بکند یک صورت واقعیه رو. خداوند می فرماید یخیلو من سحرهم انها تسعا، یعنی سعی اون حیوانی که اینها صورتن به وجود آوردند، این یک سعی تخیلی بود، یعنی واقعیت نداشت که یک حیوانی شده باشه و در حال سعی و حرکت و معشی باشه. منتها این نکته را هم عرض بکنم که تخیل به این معنا نیست که کسی بنشینه فکر بکند که شاید این طور باشه و شاید اون طور باشه، نه، یک تخیل تقریبا قطعی بود. کسی که نگاه میکرد خیال میکرد که اینا عرض میشود یک حیوانات واقعیه ای رو به وجود آوردن و و این حیوانات واقعیه در حال سعی و حرکت. اگر چنین بود قرآن تعبیر به یخیل نمی کرد، تخییل یعنی صورتی که واقعیت نداره ولی به حسب ظاهر هر کسی که نگاه بکنه احتمال خلاف هم حتی نمیده، همون یک حیوانه در حال سعی و حرکتی رو اینها نشون دادن. و لذاست که عرض کردم در بعضی از آیات دیگر خود خداوند می فرماید و جا او به سحر عظیم، سحر اینها رو موصوف به عظمت و موصوف به بزرگی میکنه. خب آیا از این تعبیر قرآنی ما نمیتونیم استفاده بکنیم که سحر اینطور نیست که بتواند در حقیقت نوعیه یک تصرفی انجام بده؟ یعنی واقعا یک حیوان واقعی رو خلق بکند، یه مار واقعی رو به وجود بیاورد، یک موجود واقعی رو سحر ایجاد بکند، همونطوری که مثلا خداوند تبارک و تعالی چنین قدرتی رو داره، مثلا ساحرم به واسطه عمل سحرش بتوانه این کار رو انجام بده. از این تعبیر قرآنی بر حسب استفاده قاصر ما که خب تعبیرات قرآنی هم بدون وجه و بدون جهت نیست، میگه یخیل من سحرهم انها تسعا، یعنی سعی اینها یک سعی واقعی تابع یک حقیقت نوعیه که درش سعی واقعی تحقق داره نبوده ولی به حسب ظاهر اینجوری خیال می شده، اونم نه به صورت خیالی که انسان فکر بکند آیا اینطور هست یا نه، خیالی که انسان واقعا تو ذهنش میاد که نه این حقیقت نوعیه تحقق پیدا کرده، اینجوری اینها سحری سحر کردن در مقابل، گوش بدید حالا، در مقابل موسی. پس وقتی که ما این تعبیر رو از قرآن ملاحظه می کنیم، همینجا کما اینکه شاید فردا انشاءالله عرض بکنیم، یک فرقی بین معجزه و ما بین سحر در همین جهت ظاهر میشه. معجزه تصرف در حقیقت نوعی است، منتها با یک مقدماتی که انشاءالله عرض میکنیم، اما واقعا همون حقیقته. اگر مثلا یک نبی یک درختی رو که در زمستان فصل رویدن این درخت نیست و درخت خشکه، اگر یک نبی معجزه کرد و این درخت رو در فصل زمستان رویاند و انبات کرد و دارای شاخ و برگ شد، این معناش این نیست که این مسئله به صورت یک امر تخیلی واقع شده، نه این مسئله واقعیت داره. درخت خشک رو که در زمستان خشکه، پیغمبر به واسطه اعجاز خودش کنه فصل زمستان رو تقریب می کند و مثل فصل بهارش قرار میده. و وقتی که فصل بهار شد، دیگه انباتی که تحقق پیدا می کند یک انبات واقعیه، نه انبات تخیلی. لذا در فرق بین سحر و معجزه، در درجه اول باید این حرف رو زد که اصلا قوام فرق بین معجزه و سحر همینه که سحر تصرف در صور تخیلی است، اما معجزه تصرف در حقیقت نوعیه و صور واقعیه است. همین مثالی که عرض کردم، وقتی که درخت خشک رو یک نبیی به واسطه اعجاز خودش سبز میکنه، این معناش این نیست که این واقعا سبز نیست، اما به نظر من و شما عنوان سبزی آمده. نه، اینو واقعا سبز کرده. او به واسطه خرق عادتی که خداوند اختیارشو به دست این نبی داده، آمده هی زمان رو تقریب کرده که ان فصل زمستان رو کرده فصل بهار. وقتی که فصل بهار شد، دیگه انبات واقعیه. داشتن شاخ و برگ برای درخت یک امر تخیلی و امر وهمی نیست، یک امر حقیقی و یک امر واقعی. آیا این معنا رو ما از این تعبیر قرآنی که عرض کردیم نمیتونیم استفاده بکنیم که میفرماید یخیلو من سحرهم انها تسعا، یعنی سعی اون مثلا حیوان، مار و امثال ذلک یه سعی واقعی نبوده، یک صور تخیلیه بوده، منتها صور تخیلیه ای که نه انسان شک داشته باشه. وقتی که انسان میبینه که نه به صورت واقعی خیال میکنه، اما به حسب واقع و به حسب لوح محفوظ دارای چنین واقعیتی نیست و اصلا این جزء حیوان نیست که دارای سعی باشه، جزء حقیقت نوعیه حیوان نیست، بلکه یک صورت تخیلیه بیشتر نیست. این یک نکته ای که از این آیه شریفه، حالا شما هم باز بیشتر دنبال بکنید، در خیلی از موارد این معنا به دردتون میخوره. اما همین صور تخیلیه، همین صوری را که شخص ساحر ایجاد میکند، خداوند در دنبال آیه در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، که این واقعا شاید به نظر بدویم برای ما یه قدری همچی تصورش مشکل باشه، ولی خب این تعبیر قرآنیه که بعد از آنی که سحره هبال و اسیه خودشون رو القا کردن و به صورت یک حیوانی که دارای سعی و حرکت بود در آمد، یک حالت وحشتی ایجاد کرد که حتی خود موسی با اینکه طرف مقابل بود، با اینکه طرف مقابل اونم پیغمبر، به این زودی ها نباید تحت تأثیر این چیزها قرار بگیره، ولی بر حسب تعبیر قرآن میگه که عرض میشود که فاوجس خیفتن موسی. موسی از عرض میشود که احساس خوف کرد درباره خودش وقتی که سحر سحره رو ملاحظه کرد و دید که به صورت یک حیوان در حال سعی و حرکتی در آمده، حتی خود موسی احساس خوف کرد که خداوند می فرماید که ما به موسی دستور دادیم و بهش گفتیم لا تخف، موسی نترس شما، و الق ما فی یمینک، این عصایی که در دست تو هست، این عصای خودت رو القا بکن به طرف سحر این سحره، تلقف ما صنعوا، تمام این چیزایی رو که اینها انجام دادن این عصای تو میبلعه. انما صنعوا کید و ساحر، برای اینکه اینها سحر کردند، ولا یفلح الساحر و حیث اتا. این نکته‌ای که بخواستیم ما از این خصوصیت استفاده بکنیم این است که این کار سحره با اینکه ایجاد یک صور تخیلیه بیشتر نبوده و اینطور نبوده که یک حقایقی رو در خارج ایجاد بکنن و یک صور واقعیه‌ای رو در خارج ایجاد بکنن، ولی همون صور تخیلیه، اینها دارای آثار تکوینی بوده. اثر تکوینیش این بوده که موسی رو به وحشت انداخته. موسی با اینکه طرف قصه بوده، با اینکه نبی بوده، معذالک تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که خداوند می‌فرماید که ما بهش دستور دادیم که لا تخف، نترس موسی، الق ما فی یمینک، عصایی که در دست تو هست القا بکن به طرف اینها، تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید و ساحر. آیا ما حالا هنوز نتیجه من نگرفتم، آیا ما نمیتونیم از اینجا استفاده بکنیم که با اینکه سحر دارای یک واقعیتی نیست، بلکه نقش سحر عبارت از ایجاد صور خیالیه و صور غیر واقعی است، ولی در این حال ایجاد همین صور غیر واقعیه دارای یک آثار تکوینیه؟ اثر تکوینیش هم این بود که موسی رو به وحشت انداخت، موسی ترسید، به طوری که آیه لا تخف عرض می شود گریبان موسی رو گرفت و دستور خداوند جلوی موسی رو گرفت. پس این دوتا با هم منافات نداره. خیال نکنیم که اگر سحر دارای یک اثر واقعی هست و دارای یک اثر تکوینی هست، کما این که از بعضی از آیات دیگر قرآن که شاید فردا من اشاره بکنم استفاده می شود که این آثار قطعیه در مورد سر، این آثار واقعیه، نه اینکه یه آثار خیالیه. مثلا در این سوره عرض می شود که قل اعوذ برب الفلق، تا اونجایی که شما می رسید و می گید و من شر نفاثات فی العقد، آیا این شر شر احتمالیه یا شر واقعیه؟ این تعبیری که خداوند می فرماید راجب نفاثات فی العقد که عبارت از اون زنهایی بودن که در اون گره های مخصوص می دمیدن و این هم یکی از انواع سحره، همینطوری که اون روز در عبارت خوندیم. اما تعبیر خداوند اینه و من شر نفاثات فی العقد، این شر یعنی شر خیالی، یعنی شری که واقعیت نداره. عمل خیاله، عمل خیاله. گاهی از اوقات انسانی در تاریکی فرض کنید که یه چیزی به نظرش میرسه، انقدر این آدم ترسوه که چه بسا میمیره، در حالی که بعدم که تحقیق میکنید ببینید هیچی نبوده، هیچی نبوده. چرا؟ خوف تکوینی نیست، خوف تکوینی نیست، مسئله خوف، اونم خوف حضرت موسی، امر تکوینی نیست. طبیعی انسان دنبال چی؟ میدونم دنبال چی این خوف پیدا شده، این دنبال چی پیدا شده؟ خیلی خوب، پس چی واقعی نیست؟ من دارم همین حرف رو میزنم، میگم شما خیال نگوش بدید، خیال نکنید که اگر سحر واقعیت نداشت، اگر یک صور واقعیه رو نتوانه از سحر به وجود بیاره پس اثری هم نداره. این پس درست نیست. نه، در عین اینکه یه صور تخیلیه رو به وجود میاره، مثل اینکه فرض کنید کسی یک عرض میشود که سگ بزرگی رو میبینه، خیال میکنه یک شیر درنده ایه، به واسطه این خیال عرض میشود که از ترس میمیره، بعدم که میان تحقیق میکنن میبینن یه سگی بیشتر نبوده، شیری به کار نبوده. پس مجرد اینکه اثر تکوینیه، این دلیل بر این نیست که مقدماتش هم باید واقعی باشه. نه، در عین اینکه بله
اثر قبول داره، اثر داره. در اون آیه شریف میگن انها تشاء این تخیله.
خب پس شما هر دوشو قبول کردید، پس شما کدومشو رد کردید؟ پس بیاد جامونم عوض بکنیم. گوش بدید. چرا گوش نمیدید؟ گفتم دو مطلب آقا. یک مطلب این است که نقش ساحر چیه؟ ساحر چه کار میکنه؟ که در اینجا نتیجه گرفتیم که بین ساحر و بین اون کسی که دارای اعجازه چه فرق وجود داره؟ گفتیم فرقش این است که اون کسی که دارای اعجازه، اون تصرف در حقیقت نوعیه میکنه، درخت درخت خوش رو درخت نخ تحقیقا درخت خوش که در بوه زمستان رو دارای شاخ و برگ میکنه، نه شاخ و برگ تخیلی، شاخ و برگ واقعی. درخت خشکی که اصلا باید 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه برش بگذره تا دارای شاخ و برگ بشه، این به واسطه اعجازش که برگشت میکنه به اینکه زمانها رو این نزدیک به هم میکنه، ولو اینکه خارق العاده است، اما قدرتی است که خداوند عنایت کرده. عرض کردم در تعبیر خودم، مثل اینکه فصل زمستان رو میکنه فصل بهار. خب در فصل بهار وقتی که درخت میروید، این صورت تخیلی داره یا صورت واقعی داره؟ صورت واقعی داره. پیغمبر در معجزش این کار رو میکنه. پیغمبر حقیقت نوعیه به وجود میآورد، منتها به واسطه قدرتی که خداوند به او داده این مقدمات رو با هم نزدیک میکنه، موانع رو برطرف میکنه، زمینه رو برای یک وجود طبیعی و یک حقیقت نوعی به وجود میاره. اما ساحر این معنا رو قدرت نداره. ساحر فقط نقشش این است که صورت درست میکنه، صورت تخیلی. مندهام میگم شما خیال نکنید که مقصود از صورت تخیلی این صورتی است که ما کنارش بیستیم مدتی فکر بکنیم ببینیم این چی چیه، گاهی این طرف احتمال بدیم گاهی اون طرف. نه، صورت تخیلی جوری درست میکنه که شما فکر میکنید که نه صورت واقعیه، اما در حقیقت تخیله. آیه یخیل این معنا رو میگه. اون شر اثر، آقا جون، اون اثر، اون نقش نیست، اون اثر. او به واسطه نفس در عقد یه شر رو ایجاد میکنه، کما اینکه اینجا به واسطه سحر سحره موسی، خوف برای موسی که یک اثر تکوینی است، اونم موسی نبیه، اونم طرف قصه است، برای اینکه سحره با موسی سر و کار داشتن، با کسی دیگه سر و کار نداشتن، ولی در عین حال جوری سحر اینها نقش داشت در ایجاد صورت تخیلیه که خود موسی هم به وحشت افتاد. لذا آیه شریفه بهش دستور داد، خود آیه در سوره طهاست، میبینید آخر سوره طه رو میگه ما به موسی گفتیم که لا تخف لا تخف و الق ما فی یمینک، عصایی که در دستته پرتاب بکن، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر. ای ساعتا منتها در بعضی جهات دیگر هم با هم فرق دارن که شاید من یه اشاره هم بعدن بکنم به این معنا، ولی عمده چیزی که، نه اینکه ما خوام بگم سحر و معجزه فقط در این یک چیز فرق دارن، نه در خیلی چیزا فرق دارن، عمده چیزی که سحر و معجزه درش فرق دارن همینه. سحر حقیقت نوعیه و صور واقعیه رو ایجاد نمیتونه بکنه، قدرت نداره، برای اینکه اون مربوط به خداونده. اما معجزه، نبی به واسطه معجزش واقعا درخت خشک رو سبز میکنه، نه اینکه شما خیال کنی سبزه، واقعا سبزه. سبز عرض می شود، برگ میکنه، میوه میده، امثال ذلک میده. یک واقعیتی او تصرف میکنه در حقیقت نوعیه به واسطه قدرتی که خداوند به او عنایت کرده. اما ساحر اینجور نیست. ساحر یک صور تخیلیه به وجود می آورد. منتها عرض کردیم که همین صور تخیلیه دارای یک آثار تکوینی هم هست که خود قرآن هم به این آثار تکوینیه در موارد مختلف اشاره میکنه که بعضی از مواردش رو هم شاید فردا انشاءالله عرض بکنیم.